بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. تا کنون دو روایت رو در رابطه با روایات لا حرج دیدیم. این روایت سوم روایتی است که در قرب الاسناد نقل شده. کتاب قرب الاسناد کتابی است از عبدالله ابن جعفر همیری. عبدالله ابن جعفر همیری استاد ابن باب وی و ظاهرا امام هادی، امام عسکری و دوره غیبت صغرا رو درک کرده. در رابطه با اینکه این کتاب آیا نوشته خود عبدالله یا نوشته پسرش محمد ابن عبدالله تردیده. البته تردید به این معنا که ظاهراً قریب به اتفاق قائلن به این که کتاب مال خود عبدالله ابن جعفره. بعضیا گفتن نه، محمد که حرفای باباشو جمع کرده. اما در هر صورت راوی منحصر به فرد کتاب پسرشه، یعنی خود محمد ابن عبدالله این رو جمع کرده. کتاب قرب الاسناد ظاهرا یه عنوانی است که مربوط به این کتاب نیست. یه عناوینی در طول یه مقطع زمانی و این عنوانها بر یک دسته از کتابها صدق میکنه. مثلا شما الان بگید رساله عملیه. رساله عملیه اسم یک نوع کتاب شده. اولین نفری که اینو اسمشو گذاشته رساله عملیه یه ذوقی به خرج داده. همیشه رساله ها رساله علمیه بوده، این یه رساله عملیه. ولی دیگه بعد همه گفتن رساله عملیه. رساله کی؟ رساله کی؟ رساله نامه. اما خب این عنوانی شده برای کتاب‌های تقلیدی. یا مثلا فرض بفرمایید که عرب‌ها در اداد رساله ما میگن منهاج. خودشون منهاج دارن، آقای خویی داره، بقیه هم دارن. منهاج کی؟ در گذشته یک اسامی از این دست هست، مثل الابانه. الابانه خیلی ها دارن، ولی اون که معروفش مال اشعریه. ولی الابانه عن الاصول، عن اصول دیانه، این یه چیزی بوده همه می نوشتن. یعنی کتاب هایی که در دفاع می نوشتن یه همچه اسمی براش بذاشتن. این اسم شایعیه. ظاهرن قرب الاسناد یه همچین اسمی بوده، یعنی هم در از علی ابن ابراهیم یه همچین کتابی نقل شده ولو موجود نیست، هم از علی ابن باب وی نقل شده باز ولو این که موجود نیست. یعنی کسانی که کتابهایی می نوشتن با سندهای کوتاه، یعنی یک جوری باشه که سندها به تعبیر بعدن در علم درایه آل سند باشه، یعنی سند عالی، سند عالی نه که سند خوب، یعنی سند کوتاهی داشته باشه، با سه نفر، با دو نفر، با چهار نفر به محصوم برسه، یه دوره طولانی رابطه ای نکنه که هفت نفر هشت نفر بینش باشه. این واقعیت هم اینه. الان هم بیایم تو روزگار خودمون میبینیم این چقدر مهمه. یعنی شما الان وقتی که من بهتون بگم یه قصه شما از امام نقل کن، حالا شما الان چقدر از فوت امام گذشته؟ مثلا 30 سال. شما یه وقت با یه واسطه نقل میکنیم، میگی آقا من خودم از آقای هاشمی شنیدم او خودش از امام نقل تا اینکه شما بگیم من از مثلا یکی از استادم شنیدم که آدم بسیار خوبی هم هست که استاد ما از یکی از بزرگان حوزه که اونم آدم خوبی هست شنیده که اون هم یه جایی از یکی دیگه اون از آقای هاشمی اون تازه از یکی دیگه اون از امام. این وقتی زیاد میشه وسائطش همه آدم های خوبی هم. احتمال این وسعت دستکاری شدن خیلی زیاده در روایت، لذا قرب الاسناد ها معمولا کتاب هایی بوده که طرف می رفته به این که اون تعداد روات رو بیاره پایین و ظاهران عبدالله ابن جعفر هنگری با این هدف این کتاب رو نوشته و این گونه هم هست، یعنی با یه دوره بسیار کوتاهی مستقیما از خود امام نقل می‌کنه. سه بخش داره کتاب. یه بخشش اون که روایاتیست که از امام صادق بازی واسطه داره که یکیش دعاست، یه بخشش فقه. اون مقطع بخش دومش از امام کاظمه که کتاب مسائل علی ابن جعفر هم تو این هست که همینم باعث شده بعضی ها اصلا بگن این حقیقه و اشتباه شده و بعدها. و سومش هم یه دستروایتی از امام کاظم نقل شده. کتاب به نظر میرسه در مقاطعی از ازمنه تاریخی برای شیعیان ناشناس بوده و علتش هم اینه که مثلا صدوق در عیون اخبار و رضا، با اینکه پدر صدوق ابن بابوی شاگرد عبدالله ابن جعفره، با اینکه عیون اخبار و رضا اخبار امام رضا رو جمع کرده صدوق، اما هیچ اشاره به روایت این کتاب نداره. این کتاب رو به هر علتی یا نسخه معتبری ازش دستش نبوده یا نمیشناخته. اما باز تا قبل از دوره معاصر مثلا ابن ادریس از کتاب یاد میکنه و ازش مطلب داره که پیداست در مقاطعی کتاب مطرحه. در هر صورت خود کتاب در مقاطعی از مقاطع قدیم هم در میان شیعیان مورد توجه بوده، مورد اشاره بوده، ولو اینکه بعضا هم یه توی جاهایی خیلی شناخته شده نیست. در دوره آقای بروجردی نسخه خیلی معتبری ازش پیدا کردن که ایشون هم چاپش کرده، مرحوم آقای بروجردی و ایزرم به شفاها داده. البته صاحب وسائل کتاب رو قبول کرده، با اینکه وسائل خیلی از کتاب ها رو قبول نکرده، تو وسائل نیورده و همین هم است که بعدن مستدرک شده، یعنی مستدرک وسائل که به اندازه وسائل مجموعه روایاتی است که در کتاب هایی بوده که صاحب وسائل اون کتاب ها رو قبول نداره، کتاب رو قبول نداره نه سند رو، یعنی میگه من نمیدونم مثلا این نسخه درستیه یا نه. مثلا سابقا راجع به بعضی از این کتاب‌هاش در بحثامون صحبت کردیم که اصلا این نسخه‌ای که از این کتاب موجوده اومده کجا بوده، چه جور بوده، واقعا درسته. مرحوم حاجی نوری در مستدرک همین‌ها رو رفته جمع کرده آورده و این کتاب رو دوباره مستدرک رو اضافه کرده. نظام روایت مستدرک به طور طبیعی ضعافن الا ما خرج به دلیل، یعنی روایت مستدرک باید با همون خاتمه‌ای که حاجی نوری خاتمه نه جلدی داره خیلی پرفایده است بخونید. این نه جلدی بخونید، یعنی حداقل تورقش بکنید. یه نه جلد فهرست داره که یعنی خاتمه داره که اساساً کتابشناسی داره، رجال داره، موارد مختلف داره. یکی از جاهایی که ملایی حاجی نوری معلوم میشه تو همون خاتمه شه. کتاب شناسی جز بهترین کتاب شناسی هاست، نسخ و توضیح میده که چرا مورد اعتماده، ولی خب قاعده ایشونه که همه خوبن، یعنی یه اصل اولی در همه خوبن داره. بعضی ها که قداهن ایشون به طور طبیعی پذیرنده است، یعنی هر کسی در خیلی دیگه باید طرف اذیت بشه که حاجی نوری ردش کنه و الا به طور طبیعی قبول میکنه نسخه. قرار دادم که با اینکه صاحب مسائل نسبت به کتاب‌ها حساسیت داشته، ولی قرون الاسلام قبول کرده، تبدیل کرده، کتاب روایتش رو توی وسائل آورده، بهار کتاب رو میشناخته، مجلسی آورده، نقلش کرده از روایت. ولی قبل چاپی که میگن از همین نسخه امضا شده توسط محمد ابن عبدالله پسره، یه نسخه رو بعدن اومدن و کتابخونه آنجفی داره، این نسخه هم خیلی مورد بحث قرار گرفته. کتاب احیاش در دوره آقای بروجردیس که خب یه شمع رجالی هم داره و این کتاب رو بیشتر مورد توجه ویژه قرار داده. قرار این از مسئله خود کتاب قرب الاسناد و روایت هم از مسعدت ابن زیاده، که مسعدت ابن زیاد هم مسعدت ابن زیاد ربعیه که نجاشی توصیقش کرده، گفته ثقتون عینون، روایت ظاهرن مشکلی از این جهت نداشته باشه. مضمون قشنگی داره، مضمون خوبی داره. یه مطلبی هم در رابطه با مضمون و دلالتش داریم بعد از اینکه خوندیم. و عنها عن مسعدت ابن زیاد قال حدثنی جعفر عن ابی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون دوستان ندارن دیگه گوش کنن، قال مما اعطى الله امتی و فضلهم بهی علی سائر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الا نبی. از زمره چیزهایی که خداوند به امت من داد و به واسطه این امت ما رو بر دیگر امم برتری داد، اینه که سه خصلت رو به اونها داد که به هیچ پیامبری نداده بود. یادتون باشه این وقتی داشتیم بحث لاحرج رو میخوندیم، یه روایتی از فخر رازی نقل کردم که فخر رازی گفته بود که برخی از بزرگان صحابه میگفتن که سه ویژگی رو امت اسلام داره که از ما بقی بالاتره. اشاره به همین روایت ظاهرن، چون همون سه ویژگی این سه ویژگی است که اینجا اومده. یک، ازالک ان الله تبارک و تعالی خانه ازا بعث نبیان، وقتی یک پیامبری رو مبعوث میکرد، قال له اجتهد فی دینک، در دینت بکوش، ولا حرج علیک، اما سختی بر خودت نگیر. قرآن هم داره متاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. در رابطه با دیگر پیامبران، خود پیامبر رو بهش میگفت سختی بر خودت نگیر، ولی به مردم نمیگفت. پیامبر سخت نباید براش میگرفت. و ان الله تبارک و تعالی اعطا ذلک امتی، اما خود لاحرج رو به امت من داد. یعنی در رابطه با ادیان قبلی فقط مخصوص پیامبر بود، علت چنین بود پیامبر از این سوء استفاده نمی کرد، بقیه سوء استفاده می کردن. اما در رابطه با امت پیامبر نه، حیث و یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یقول من زیقن. پایان آیه یه تعبیری داره، یقول من زیقن. آره جو این صحبت کن یعنی نه انا وحدت روایتی. آیه که تموم شد، یه پشبندش پایان آیه میفرماد یقول من زیقه. این یقول مقول قول کیه؟ ظاهرا مقول قول پیامبره. یعنی پیامبر وسط روایت میگه حیث یقول، یعنی آیه میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعد توضیح میده یقول من زیقه. این روایت رو اهل سنت هم نقل کرده، یعنی هم طبری نقلش کرده در جامع البیان، هم در فتح القدیر نقل شده، هم ابن کثیر در تفسیر خودش نقل کرده. و نقل ابن کثیر این نقل ماست، منتها نقل اونها، نقل طبری و فتح القدیر یه توضیح بیشتری داره که اینو بهتر این یقول رو توضیح میده. اینجوریه، میگه عیسی یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یقول ما جعل علیکم فی الاسلام من زیغ. یعنی خود پیامبر در ادامه تفسیر میکنه این تعبیر رو که ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو، اولا دین رو لفظ اسلام میکنه، دوما من حرج رو میگه من زیغ، زیغی بر شما نیست. ابن کثیر جلد 3 صفحه 302، جامع البیان جلد 8 صفحه 22 و جلد 17 صفحه 143، فتح القدیر هم جلد 2 صفحه 185 مطلب رو نقل میکنه. خب این دو تا از موارد. معمولا کتابای شیعه، کتابهای فقهی ما تا همینجا روایت رو نقل کردن، ادامه ندادن، اما ادامهش هم خوبه. وکان ازا، خب 3 تا خصلت بود، یکیش این، 2 وکان ازا بعث نبیاً قال له، وقتی خدای نبی رو مبعوث میکرد به او میفرمود که ازا احزنک امرون تکرهه فدعونی استجب لک، اگه چیزی بر تو عارض شد که تو رو ناراحت کرد و از اون مکروه به دلت افتاد، اونو نمیخوایی، ازش ناراحت شدی، منو بخوان، من اجابت میکنم. این چند نمیخواد بگه در ادیان گذشته سخن گفتن مستقیم با خدا مخصوص پیامبران بوده. در ادیان گذشته افراد نمیتونستن مستقیم با خدا صحبت کنن، اما در اسلام و ان الله اعطا امتی ذالک، همینو به امت من داده، حیث یقول ادعونی استجب لکم، بخونید من همه، فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همونجوری که باباهاتون رو میخونید، همونجوری حرف بزنید. سه، خصلت سوم، و کان ازا بعث نبیان جعله شهیدن علا قومه، وقتی نبی رو میفرستاد اون نبی گواه بر امتش بود، یعنی همه باید تابع او بودن. و ان الله تبارک و تعالی امت من رو شهید برای سایر امم قرار داد، یعنی خود مردم هم گواه دیگران هست. جعل امتی شهدا علی الخلق حیث یقول لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. مرحوم طبرسی در مجمع البیان همین روایت رو آورده، ادامه اون بحث یقول از زیق میگه ای من زیغ لا مخرجه، یک زیغی که ازش محل خروج دیگه نیست گرفتار شدید. مرموهای بزرگی نکته ای رو به طبرسی نسبت داده، من حتما یه جایی بوده من ندیدم تو این قسمت، تو این قسمت هایی که من از طبرسی دیدم این نقل ایشون درست نیست، آدرسم به یه چاپی از طبرسی که ظاهرن با این چاپای ما نمیخونه تو اون جایی که گفتن، گفته همه مفسرین حرج و زیغ معنا کردن، همه مفسرین، طبرسی گفته که همه مفسرین اینو میگن، اولا خیلی بقیه مفسرین تو اونجا که ما دیدیم اینو نمیگن، در ثانی این که این مطلبی هم که ایشون به طبرسی نسبت داده در مجمع البیان، من میگم من ندیدم، ممکنه یه جایی بوده مثلا یه جای دیگه، یه آدرسی هم که این کتاب منقحهشون چاپ شده فکر میکنم نوشته طبرسی جلد 2 صفحه مثلا 100 و خورده‌ای، اون جلد این مطلب اصلا مربوط به اینجا نیست، جلد 1 و 2 در همه یه چاپی لابد از طبرسیه که ما نداریم، تو این نرم افزارا اون چاپ نیست. در هر صورت روایت بسیار خوبیست. خب تنبه به اینه که لاحرج قاعده ایه و آمده، و تنها مزیتش بر آیه قرآن لفظ زیغه، و الا چیزی بر دلالت آیه اضافه نمی کنه. خب میگه قرآن رو گفته، خب روایت ها نبود خب نمیدونستیم گفته. منتها لفظ زیگ رو که اضافه کرده دایره الفاظ ما رو بازتر میکنه. یعنی ما دایره الفاظمون تا حالا یکی عسر بود، یکی حرج بود، یکی عسر بود که آقای فاضل دمسته کرده بود، حالا زیگ هم اضافه میشه. این معیده اون بحثی میشه که ما گفتیم که ما تعبد به یه لفظ و حدود مفهومی لفظ با دقت ها نباید بکنیم. یه مفهوم جامع بین همه اینها سختی اینهاست که خب حالا به دونه دونه این واژه ها میپردازیم، بعدا از ادله که خارج شدیم به واژه شناسی اینها که پرداختیم اینو میگیم، با اونجا بیشتر میپردازیم. کثرت این اصطلاحات چیز مفیدیه، لذا این روایت تنها مزیتش از حیث استدلالی بر ما پیدایش یه واژه جدید در این حوزه است به نام واژه زیق. این هم روایت سوم تمام.
این هم داره همین که میگه به مردم واگذار شده این چیزی که مدت داره شک داشتیم در اون یه تفسیر دیگه هم میشه این اصلا شاید در اصل این روایت داره که نه به مردم واگذار شده به امت داره.
بله بله این هم نقطه ایست که مطلب خوبیست، یعنی به این معنا که شما در رابطه با لاحرج اینو چون الان دوباره باش کار داریم دوباره تکرارم میکنم تو روایت بعدم باش کار داریم، در لاحرج بحث بود که بگیم چون حرجی نیست جعل شده، اما دیگه حالا که جعل شده دیگه حرجی نیست. اون مثالی بود که میگفتم بهتون پاشو کار بکنید تو سخت نیست که، این یه نوع بیانه. یه بیان اینه که پاشو تا وقتی سختته انجام بده بعد که دیگه نمیخوای ولش کن. این آیه به نوعی اینکه حرج درش قرار نشده چون با توجه به اینکه میگه که به پیامبران گفتیم اجتهد فی دینک ولا حرج، یعنی مقام مقام عمله نه مقام تقنین، حرج در مقام تقنین نیست، داره به خود پیامبران میگه. این ظاهر مطلب رو برمیگردونه به اینکه معنا همون معنای در مقام عمل تا وقتی که، یعنی به عبارت دیگه مدعایی که خواهیم ثابت کرد و ثابت میکنه به این معنا که چند احکام همه دو جورن، حرجی دارن و غیر حرجی، ادله لاحرج حرجیاشو کنار میذاره. نه اینکه مسائل جهان دو جور بودند، حرجی و غیر حرجی، و خدا اصلا حرجی ها را نیاورد. یه وقت میگیم احکام الهی دو جور بودند، حرجی و غیر حرجی، و اصلا حرجی ها نیامدند. حکایت میکن. یه وقت داریم میگیم نه همین احکامی که اومدن حرجی دارن و غیر حرجی، لاحرج میگه حرجی هاشو نمیخواد انجام بدید کنار بذارید. این معید خوبیش نقطه خوبی بود اشاره شده. روایت بعدی روایت ابو بصیره. از ابو بصیر در بحث ما دو روایت موجوده، یکیشو تعبیر میکنن موثقه ابو بصیر که همینه، یکی تعبیر میکنند ازش به صحیحه ابو بصیر که بعداً میخونیم، ولی چون ما این رو هم صحیحه میدونیم به سندش اشاره میکنیم، هر دو میشه صحیحه ابو بصیر. حالا میگیم صحیحه اول ابو بصیر و صحیحه دوم ابو بصیر. روایت متنش اینه، سندش اینه، محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه به اسناد ان حسین ابن سعید که دیگه اطلاعات راجع به زیاد صحبت کردیم، گفتیم دو تا برادرن حسن ابن سعید و حسین ابن سعید اهوازی، هر دوشون هم از بزرگان هست. ان فضالت ابن ایوب یا به تعبیر بهتر فضالت ابن ایوب که خب خودش از ثقه عدل امامی بی تقریب مشکلی نداره. ان حسین ابن عثمان که اون هم ثقتون عدلون امامیون اینون و چون خیلی ازش تعریف شده. ان سماعت ابن مهران ان ابی بصیر، ابو بصیر که خب ابو بصیر معروف، ابو بصیر اسدی، یحیی بن ابی القاسم از بزرگان شیعه است و شبه هم توش نیست. منتها این سماعت ابن مهران در رابطه با این سماعت ابن مهران یه لفظی رو علامه به کار برده که این رو یهو تبدیلش کرده به موثق روایاتش رو. و اونم اینه که علامه در خلاصه صفحه 228 میگه ثقتون، ثقه دو تا ثقه میاره، این در ثقه بودن شکل ولی واقفی ها ولی واقفیست. خب اگه واقفه باشه روایات رو معمولا موثقه میگیرن، ولو این که اگر واقفی باشد هم به تحقیق آقای زنجانی مربوط به دوره سلامتش روایت صحیح میشه. اما به نظر میرسه چنان که بعضی هم تحقیق کردن این نرم‌افزار رجالم میگه اشتباه کردن، واقفی نیست. شاید جهتش این باشه که مرحوم شیخ طوسی در رجال سماعه را از اصحاب امام کاظم برشمرده و نجاشی میگه در زمان امام صادق فوت کرده، حتی میگه 194 میگه 145 فوت کرده. خب اگه واقعا 145 یه احتمال باشه به حرف نجاشی فوت کرده، دیگه نمیتونه اصحاب امام کاظم باشه. و اگر از اصحاب امام کاظم باشه ولی کسیست که بالاخره احتمال مرگش در زمان امام صادق میره، این دیگه نمیکشه تا دوره امام هشتم بمونه و دوره امام رضا رو بخواد درک بکنه و بعد واقفه بشه، چون واقفه اصلی که محل بحث ما از امام کاظم به امام رضا. رضا این بعید میدونم، اینجوری هم مستبعدم دانستند، خب این گروهی هم هستن که خوبه، بالاخره محققینی هستن. اما در هر صورت روایت قابل قبوله، ولو اینکه ممکنه این تعبیر علامه که در خلاصه داره، هیچکی هم قبل از اون نداره که گفته واقفیا، این یه مقداری در امامی بودن قرب شبهه ایجاد بکنه. در هر صورت سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن گفتن بیاء الغز ابریشم فروش بوده، حضرمی هم بوده، از موالی هم هست و حالا یا خودش یا خاندانش، اینکه مولای کیم باشه یه اختلافی درش هست که مولای چه کسی بوده، منتها در کوفه بوده و روایاتو نقل کرده و شاید در مدینه مثلا بوده و روایاتو نقل کرده. این شرط سند مشکل نداره، معروف میگن موثقه ابو بصیر، ولی به نظر میرسه صحیحه ابو بصیر شاید اولا باشه. اما متن روایت، قال متن روایت مطلب بسیار پر تنشی داره، توجه بکنیم نظر مضمونی. قال قلت لعبی عبدالله، ابو بصیر میگه که ما میریم انا نسافر، سفر بکنیم، فروب ما بولینا بالقدیر، یعنی مبتلای به یک برکش من المطر، یه برکه ایست که آب بارون توش جمع شد، الى جانب القریه، در کنار یک روستای یک برکه ای آب بارون توش جمع شده، فتکون فیه العذره، توی این آب عذرات وجود داره، و یبول فیه سبی، بالا نمیاران یبولو، یعنی کنه همین الان بلفل داریم میبینیم اون، ولی بچه نشسته داره در این آب بول میکن، و تبولو فیه دابه، و چار
اینطوری میشه،
حالا میگیم چرا من اینجوری معنا میکنم، تبول و فیه دابه، یک دابه هم در او بول بکن، و تروس یعنی عذرات دابه هم در او میفت، اشکلشه حالا اگه عصب چارپاس هرچی. خب این موضوع پیدا، سوال حالا با جواب امام معلومه که سوال از چیه، چون همین مقدار بیشتر از رد بیشتر ابو بصیر سوال نمی کنه، میگه همچین عذیتی چه کنی؟ فقال ان عرض فی قلب که من حشی، اگه چیزی در دلت اومد، حالا این چیزی در دلت اومد داشته باشید، این نکته مهمیه. فقل ها کذا، بگو این چنین، بگو ظاهرن، یعنی این کار انجام بده. یعنی خود حضرت توضیح میده، افرج الماء به یدک، افرج یعنی بشکاف، آبو بزن کنار اینجوری روشو، ثم توضع، وضو بگیر. فان الدین لیس به مزیقه، دین سخت نیست. فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. خب اول از همه مطلبی رو بگیم که معمولا نمیگن، باید تصویر رو به گونه‌ای بیارید که بحث حرجی باشه، یعنی اگه این کارو نکنه حرج باشه. دقت کنید، چون این ظاهر داستان اینه که خود این کار حرجیه، یعنی اینکه با این آب وضو بگیر حرجی، خب بره طرف با این آب وضو نگیره که راحت تره. این یه مشکل اصلیه که اساساً این روایت رو ما قرار لا حرج مشکل ما رو حل کنه، نه اینکه بعد ترفیع همچین وضعیتی ما رو بندازه. این بحثی است، باید راجب این روایت بالاخره بهش تعمل کرد. الان شما رسیدی به یک قدیری، یه وقت میگه آقا خب من اینجا آب نخورم میمیرم، خب این لاحرج. اما خب میگه آقا وضوع میتونست که وضوع نگیر، خب شما چه کار بکن؟ تیمم کن، آب به این کثیفی که وجود داره این رو چگونه اینو به عنوان مصداق لاحرج میگیرید؟ مثلا ربطی به لاحرج نداره، میشه همون مطلبی که از روز اول که روایت اول گفتیم، صغرا ربطی به کبرا نداره. طرف میگه آقا من بدبختی اینه که با این آب وضو بگیرم، این آب به این کثیفی. حضرت میگه نه، آبو بزن کنار وضو بگیر، حرجی نیست. اینکه در اصل باید بگه دین گفته حرج باشه، باید دینو بگیر آب وضو بگیر آب که هست. این یه اون که خودش عقلش میرسیده که اینه، که خودش میدونسته بالاخره اینه، ولی داره میگه این آب اگه کثیفه. نکته بعد این که آیا این آب کر یا غیر کر؟ اگه کر، چه یعنی ابو بصیر نمیدونسته که اون بره اینجا یک کسی بول کنه رفتی به این ور نداره؟ یعنی ابو بصیر این مسئله رو بلد نبوده اومده پرسیده؟ سؤالش چیه؟ اگر کر نیست که خب این آب نجسه، چون سبیه بول درش فیه العذره، داره همه روح آب عذرات پیداست. سوال بس چیه؟ مرحوم صاحب بسائل حمل کرده روایت رو بر فرضی که کر. گفت اولا برکه ای که آب توش جمع میشه و مردم بخوام برن بشکافن و حضرت دیگه آب رو بزن اینا روها رو بزن کنار، این باید به اندازه کر باشه، حرف معقولی هم هست، یعنی اینقدر دیگه کم باشه دیگه روش رو بزن کنار خیلی صدق نمی کنه. مثلا زیر کلیسی مثلا میشه اندازه این میز زره، مثلا حالا بیشتر این خیلی صدق آبو بزن کنار رو که به همه بزن زیرش مثلا آب تمیز بیاد نیست،
برکم نمیشه.
حالا نکنه برکه نمیگه، چون میگه من مطر آب بارون جمع شده توش بله، ولی قدیر قدیر هر آب، هر چیزی که آب مطر توش جمع میشه،
هر دیم باید بگه یبور بیه سبی و یبور بیه جاسه و بلاخره چیز
بزرگی. حالا این میگیم اینو مثلا نکنید در مسائل عروه رو نگاه بکنید، در بحث طهارات یه بحث مهمی داره و اون این که اگر مثلا یه مردار کنار آب افتاده، این مردار باعث تعفن آب میشه منتها اتصال نداره. حالا ممکنه این عذره که وجود داره که لب آب افتاده، بغل اون برکه افتاده، یا این بلاخره آب بیابون گوسفندا میان رد میشن. الان هر شما اگه برید، مسئله خیلی پیچیده نیست، اگه به اون روزگار همین الان هم اگه شما برید تو آغولا، هر جا که آب جمع شده گوسفندا دارن میرن اونجا آب میخورن و میان دورش الا ماشاءالله پشکل ریخته، اونا وصلن ارتباط دارن میان میرن. اما مشکل مهم اینه که یعنی ابو بصیر نمیدونسته بول دابه و روس دابه نجس نیست؟ آخه این که مسلماته، اینو چطور عطف به بول سبی کرده؟ در رابطه با دابه، بول دابه نجس نیست، ارواس دابه نجس نیست، اینه چطور اومده عکس کرده تو یه موضوع برده، بعدم حضرتم هیچ تذکری نداده تو جواب. این مسئله های باعث مثلا میخواد ابو بصیر بگه که این مسئله باعث نجاست میشه، یعنی تنبه به اینه که میگه مثلا این با دابه بولنا رو داره اضافه میکنه، داره پر رنگش میکنه دیگه، خیلی مسئله رنگی میکنه که این اومده این اومده. این همی مسئله مرحوم آقای فاضل، ایشون یه احتمال سومی رو مطرح کرده، میگه اصلا سوال از این دست نیست، سوال در رابطه با نجاست شرعی نیست. چون اگه سوال در رابطه با نجاست شرعیه که یا کر یا کر نیست، اگه کره که نجس نمیشه، ابو بصیر هم اینو باید بلد باشه، حتما مسئله بدیهی بوده. اگرم کر بوده نبوده که این نجسه، با آبو بزن کنار و دست بزن زیرش حتما. بلکه سوال اساسا در رابطه با قضارت عرفیه. یعنی چی؟ یعنی ابو بصیر میگه آقا ما از این آب بعدمون میاد، این چی کثیفه، یه آبیه کرم هست کرم هست. یعنی ایشون نمیگه، میگه بله ملاقات نجسم واقعا نجسم نیست، ولی حالا ما رفتیم اینجا یه آب اینجوریه که آب کریه، ولی اون برشه میبینی نمیدونم بچه نشسته همونجا داره فل مجلس یبول. اینه که گفتم اینکه بگیم به این معنا بگیریم که البته این با ابو بصیر بودنش سازگار نیست که بگیم کوره، ولی با اون مطلبی که دیشب گفتم سازگاره، و اون اینکه سوالا فرضیه، یعنی او داره در این فرض سوال میگه که بر خودش اتفاق افتاده، میگه این اتفاق اگه یه همچین فضاییه این چی؟ که این بچه ها میان اونجا بول کردن، نظرم توشه، مشکل گوسفندم افتاده، گابم هست، اصلم اومده، این همه اینا توشه، یه چیز فیهل عذره، یعنی مثلا درونه اینم پیداست، اینو باش باید وضو گره. اما این تعبیری که گفتم توش داره که این عرض فی قلب کم این حشه، یعنی اگه چیزی به قلبت اومد، یعنی همین که آقای فاضل میگه، یعنی همین اگه بدت میاد، شر مثلا بحث حکم نجاست شرعی نیست، بحث بد اومدنه. البته بعد خود ایشون دوباره میگه شاید نشه و شاید بشه و یه احتمالی، ولی که هم نمیخواد اینو بپذیره. لذا موضوع اینه که میگه اگر ما بخوایم به این قضاوت توجه بکنیم، خب این چیکار بکنیم؟ وضو بگیریم نگیریم؟ اینجا اگر اینو بگیم، اون سوال اولمون رو که دقت کنیم که اون حرج چه ربطی به این داره، یه جوری حل میشه. حضرت چرا میگه لا حرج؟ میگه نگاه کن، اگر شارع میخواست به اینجور قضارت‌های عرفی هم مانعیت برای وضو درست کنه خیلی براتون مشکل میشد. یعنی اگر به قرار بود ما با این کثیفی هم بگیم نباید وضو بگیرید، حرج تو دین پیش می اومد. شارع قضارت عرفی رو ملاک قرار نداده، چون این واقعیت اینه، یکی خوشش میاد خب نگیره، یکی خوشش بدش میاد نگیره، ولی اینکه بیاد یکی از موانع رو این قضارت عرفی قرار بده، این باعث حرج میشه و این حرف درستیه. یعنی شما الان قضارت عرفی از مسائلی است که ملاک نداره، شما بستگی داره تو کدوم محیط زندگی کنی. همین الان شمایی که تو شهر ممکنه خیلی هم مراقب باشی که هیچی نمیدونم لباست نجس نشه، لباست نمیدونم خاکی هم نشه، چیز نشه، اگه 3 روز 4 روز برید مثلا تو کوه، مجبور بشید تو آغل برید و بیایید دیگه، حالا این دفعه مثلا پاتونم لباستونم گرفت به یک روسته یک گاوی، گرفت به یک نمیدونم بدن گوسفندی، این میتونی با دست عادی میشه. نه قرار بود که این رو بیان ملاک قرار بدن که بگن نه تمیزی و پاکیزگی و اینها رو باید بیارید، ملاک قرار بدن. آقا یه وقت تأکید رو طهارت از باب استحباب خوبه، اما بگن نه نماز باید آبش چی باشه، وضو باید چی باشه، همین الان که خون رو ملاک قرار دادن باید آدم دائم حواسش باشه، ولی اگه اونجور بگم مثلا اگه نه لباس تمیز باید بهش نماز بخونی، فردا بگیم آقا خواب گرفته بهش نمیدونم گل شده، لباس گلی شده، لباس به لجن خورده، روغن گرفته، اون حالا مثلا رفتید نمیدونم تعمیردار ماشین دست طرف روغنی شده، این هم نباید نماز بخونه. لذا حضرت چند نه اینجوری داره میگه، روایت ناخودید فضاش، او میگه رفتیم یه همچین آبیه، آبم کره، ولی این وضع آبه. حضرت میگن اگه واقعا چنین فضایی برات پیش اومد، شرعش اینه آبو بزن کنار، کره دیگه، بزن کنار، آبم که رنگ عوض نشده، یعنی روشو بزن کنار، افرج بزن کنار، از زیرش وضو بگیر. خدا در دین حرج قرار نداده، چون قرار بود این قضارت ها مانع باشه، باعث پیدایش یک حرج نوعی برای انسان ها بشه. مثلا
مانعش نیست، یعنی شما میتونی که آقا نماز و لا حرج نیست با کسید بخون، وضو هم حرج نیست نگیر،
همینو داره میگه، میگه بگیره خواستی بگیر، میگه اگه ما
اگه خواستی نیست باید بگیری،
میگه ملاک رو قرار ندادی، میگه ناکن از اون بره دیگه، نه نه میگه از اون بره که اون رو استفاده میشه کرد، اگه واقعا حرج برات نمیتونی با ادله دیگه نجیج. اما از این طرف سواله، اون میگه آیا این مانعه؟ یعنی سوالش اینه، میگه رسیدن به یه همچین برکهی، یه همچین وضعیه. حضرت میگه قرار بود خدا قضارت عرفی رو مانع قرار بده، بر مردم حرج پیش می اومد، مردم همشون که شهرنشین بالا شهره چیز نیست که قابلوله کشی باشه،
حالی چیزی که
میخواد نگیره. بله این همین جوره، همینه، ولی اون سوالی که میکنه اینه، حضرت میگه نه آبو باید بزنی کنار، آبم کره زیرشو برداری. چرا نکتش اینجاست، چرا اینو میگن؟ برای اینکه اگر قرار بود ما قضارت عرفی رو برای 6 نفر مانع قرار بدیم که بعدشون میاد، این باعث میشد مردم در طول زندگی شما مشکل برخورد بکنن. همین که عرض کردم، شما الان واقعیت اینه که شما چوپون جماعت نمیتونه از این آب حرجی برو نیست، نکنید او که فرض همینو گفتم، گفتم کسی که لای این مردم لای این فضا زندگی کنه حرجی نداره، یعنی شما اگه بری یه مدتی، ما من بعضی وقت آدم میره کوه میره، یه 24 ساعت تو اون فضا هستی، فضا عادی میشه بر آدم. حتی همه شیری که طرف میدوشه، در حالی که دارن میدوشن، آقای خوشنوری میمونن نجف دیگه، صبح به صبح که گاوو میآوردن میدوشیدن، همین بعضا به اشکلا میفته تو شیر، طرف هم با دست در میداشت میداخت بیرون. این تو بوزه ها و تو شیر گوسفند خیلی زیاده، تو تمام گله ها همجوره. یعنی وقتی شیر رو داره میدوشه، چون این پشم و اینا آغشته به ایناست، در حالی که داره میدوشه چند تاش تو ظرف شیر، آدم اولی که نگاه میکنه وای بده، بلان دو رو که موندی یا 24 ساعت که موندی، همون رو هم میره سر میشه، چی مشکلی هم نداره. این میگه که مسئله اینه که میگه اگر ما قرار بود اینها رو خدا مانع قرار بده، مشکلاتتون بیشتر میشد، نه اینکه کمتر بشه. حالا حرج شخصی پیدا کردید میرسیم بهش، میگم اینو. اما نکته‌ای که وجود داره، این روایت برمیگرده به حرج در احکام دست، یعنی روایت داره میگه فلسفه تقنین در نگاه الهی حرج نیست، اما نیمده در مقام عمل. ما یه حرجی داریم که گفتیم دو معنا از دو حرج میشه گرفت. این از اون روایاتیست که برای اینکه معناشو درست درمون بکنیم، باید لا حرجشو لا حرج حکمی معنا کنیم. یعنی چی؟ به این معنا بگیم خدا داره میگه آقا ما اصلا برای اینکه به حرج نیفتید احکام رو ساده گرفتیم. سادهش اینه که گفتیم آقا قضاوت عرفی مانع نیست، اصلا ناظر به قسمت دوم نیست، به اینکه حالا اگر در مقام عمل به حرج افتادی چه کار بکن. اینو بگم شاید یکی از مهمترین بحث‌های ناحرج همین تیکه‌ست. خیلی هم بازی نکرده کسی، یعنی معمولا این رو بازش نکردن تو احواس. همون مثالی که گفتیم برای بار چندم میگم، اما عیب نداره. به این که شما یه وقت بهت میگم پاشو اینجا رو تمیز کنی که سخت نیست، که این که سخت نیست، یعنی چون سخت نیست اینو آوردم، اما دیگه تمیز کردن نمیتونی از زیرشون خالی کنی. یه وقت میگم پاشو اینجا رو تمیز کن، سختت بود نکن، تا هر جاش تونستی بکن. اینجا دیگه اختیار تمیز کردن نکردن به خود شما واگذاره. در مواردم اینه که یه وقت شارع به شما میگه آقا ما که حکم سخت بر شما جر نکردیم، همش راحته. حالا میرسیم این همین قضیه رو تحریر در دین سمحه سهله، اینی با استعال شریعت سمحه سهله، همین مشکل تو اونجا هست که این نمیخواد بگه که ما در از این به بعد در اختیار توه، باید بگه این مسئله این گونه جعل شده، اما ما به دنبال این لاحرش نیستیم، این لاحرش کارایی بر ما نداره، حالا سخت باشه یا نباشه شده دیگه، اون فلسفه احکام. ما دنبال این هستیم یه قاعده بگیریم که با اون قاعده بتونیم همه احکام اولیه رو دو تیکه کنیم. نماز حرجی داره و غیر حرجی، حرجیاش کنار. روزه حرجی داره و غیر حرجی، حرجیاش کنار. هر چی حرجی داره کنار. تمام احکام اولیه رو بتونیم به وسیله یک قاعده دو شکل کنیم، یعنی به همه احکام اولیه تغییر بزنیم. حالا این به نحوه حکومته، به نحوه تخصیصه، به چه نحوه بعدن جای خودش. اینم در این مورد که مرحوم آقای فاضل زحمتی کشیده، حرف از خود ایشون نپذیرفته، ولی به نظر میرسه با توجه به اون که من اضافه کردم به بحث و اونی که اساسا این روایت رو اگه اینجوری معنا نکنیم هیچ ربطی به حق لاحرش نداره، برعکسه، دقیقا باید بگه این کارو حرجی، این کار رو باید انجام ندی، گفته نبزن کنار حرجی اشکال نداره. باید همین گونه معنا بکنیم که ببریمش در فلسفه احکام و بعد در فلسفه احکام این رو به این معنا قضاوت عرفی بگیریم. یمکنم که بگیم حالا ولو قضاوت عرفی هم نباشه، کریه که حالا مثلا حضرت داره میگه درسته کر هست، اما کر لا ینجس، کر نجس نمیشه. چرا؟ چون اگر قرار بود نجس بشه حرج پیش می اومد. دیگه این قرار بود ما کرم بگیم نجسه باعث بدبختیتون می شد. یعنی از قضارت عرفی مسئله رو دراریم ببریمش توه بگیم کر. نه اصلا مراد نجاست واقعی شرعی است. اما سخن اینه حضرت میگه آقا این آب کره درسته روشم اونورشم اذر است، اما آب زیریش که بو نگرفته، رنگش هم عوض نشده، لونش هم عوض نشد، طعمش هم عوض نشد.
در مقابل احتیاطه، یعنی احتیاط میکنه نه این دیگه نجسه این دیگه نجسه، حضرت میگه آقا سخت نگیر دیگه، این که نجسه دیگه که من
اینه میگه اگه قرار بود همه رو بر اگه قرار بود کر به راحتی نجس بشه در شما مشکل پیش میومد. منظور این که کر معنا بکنیم با این مطلب ابوبصیر سازگار نیست. ابوبصیر بلد نبوده مسئله رو، اومده از حضرت سوال کرده. در هر صورت چه معنا رو کر بگیریم غیر کر نمیشه، چون غیر کر اساسا در نمیاد، کر منجس و روایت اصلا میشه جزء با اونا معارض. اگه چه روایت رو کر بگیریم چه روایت رو قضارت و عرفی بگیریم میتونیم تناسبش رو با بحث لاحرج جور کنیم، منتها لاحرج قبل الحکم نه لاحرج در مقام تغییر و مقید حکم.
یه احتمال خود سابسایی دارن آخر روایت
بله دیگه، محمولان علی الکر و یحتمل ان یراد من سال حال نزول المطر،
اگه باشه فرق
میکنیم اونم لحول ماده است، میشه آبی که ماده داره اون دوباره همون میشه. یعنی ابوبصیر مثلا نمیدونسته چه جوری
بارون میزنه آب جمع شده، بعد خودی خیلی مسئله فرق میکنه.
چه چی آخه؟ اولا که این مسئله خلاف ظاهرشه، داره بارون میاد، آبی هم که داره بارون میاد وصله به ماده است، وصله به ماده میگن پایین به بالا پاکه دیگه، اونم حموک بشه فرقی از اون جهت از نظر حکمی نمی کنه، چون این هم میشه لهول ماده. خب این هم از این. خب ما فکر هم میکردیم زودتر بحثمون تموم بشه، امروز هم دارم این کامپیوتر من هم چون یه کیورد ما به اینجا که رسید قفل کرد، هرچی دیگه ایش نزد بکنم، این که حالا فردا شب بریم یه فکری برش بکنیم و چی کارش باید. اما خب حالا بحثمون رسیدیم الحمدلله وقت رسیدیم.